سال 2001 میلادی مقصر میداند و توضیح میدهد.
جامعه بین المللی در رأس ایالات متحده امریکا با استفاده از ساختارهای قبول شده و میکانیزم بسیار مورد تایید سازمان ملل متحد تلاش کرد تا یک دولت اتوکرات و دولت شدیدا مذهبی سیاسی طالبانیزم را با یک دموکراسی تعویض بکنه و در استفاده از پارتنرهای خود برای تطبیق دموکراسی در افغانستان با اشتباه بسیار بزرگ رفت. یعنی اونها امین جنگ سالاران، تخطیگران ارزش‌های حقوق بشر و حتی مجرمین جنگی را به عنوان پارتنرهای خود برگزیدند. اشتباه دوم اینها این بود که با شعار بسیار ارزشمند حقوق بشر، ارزش‌های جامعه مدنی، دموکراسی و حاکمیت قانون تلاش کردند که توسط همین جنگ سالارها این ارزش‌ها را در افغانستان تطبیق بکنند، چیزی که به نظر ما خیلی غیر منطقی به نظر می رسد، چون شما نمی توانید که حقوق بشر را توسط تخطیگران حقوق بشر تطبیق بکنند.
اما استدلال چاندرا این است که کنفرانس بن فرصت خوب بود برای یک پارچه نگه داشتن افغانستان و همچنین غیر نظامی ساختن نقش قماندانان نیرومند.
بن کنفرانس had played a very important role. The Bonn process had played a very critical role.
کنفرانس بن نقش بسیار مهمی را از لحاظ ملکی ساختن نقش قماندانان بازی کرد. و جالبتر این که اگر به اصلاحاتی که برای تعریف آنان استفاده می شد نگاه کنید، از یک زمان تا زمان دیگر در حال تغییر بوده است. وقتی که آنان علیه اتحاد شوروی سابق می جنگیدند، مجاهدین و مبارزان مقدس خوانده می شدند. وقتی میان خود جنگیدند، جنگ سالار شدند و پسانتر وقتی که سازمان ملل متحد و غرب مجبور به کار مشترک با ایشان شد، نیرومندان منطقوی خوانده شدند. آنان در عقب صحنه بودند، همواره به عنوان یک فاکتور مطرح بودند و این یک پیامد تقریبا دو دهه جنگ داخلی بوده است.
کریس جونز در بخش از کتابش تحت عنوان در گورستان امپراتوری ها جنگ امریکا در افغانستان می نویسد که در ابتدای حضور ائتلاف بین المللی به رهبری امریکا در افغانستان جنجال بر سر این که آیا حضور نیروهای بین المللی فراتر از دروازه های کابل گسترش یابد یا نه سبب شد تا قماندانان محلی یا جنگ سالاران خلای بمیان آمده را پر کنند و شماره از آنان نیز از سوی اردوی ایالات متحده کمک شوند. در پیوند به جایگاه اقتصادی نیرومندان پرنفوذ، احمد رشید ژورنالیست سرشناس پاکستانی در کتاب سقوط در هرج و مرج اشاره می کند که پالیسی واشنگتن در حمایت از جنگ سالاران مانع از هر گونه نهادسازی در حکومت افغانستان می شد. او می نویسد که عاید سالانه گمرکات افغانستان به 500 میلیون دلار آمریکایی تخمین زده می شد که بیشتر از کل بودجه این کشور بود، اما در سال 2002 میلادی تنها 80 میلیون دلار جمع آوری شده بود. رشید در ادامه می نویسد که اشرف غنی که در آن انگام وزیر مالیه کابینه رئیس جمهور کرزی بود، تخمین زده بود که اسماعیل خان در آن انگام روزانه 160 هزار دلار از بابت وسایطی که از ایران و ترکمنستان وارد می شدند به دست می آورد. گل آقا شیرزی والی وقت کندهار بر عواید بزرگ رفت و آمد وسایط از کویته و همچنان از تردد لاری ها از هرات و کابل کنترل داشت. در بندر حیرتان جنرال دوستم 37% و جنرال عطا محمد نور 50% عواید را به دست می آوردند و نیرومندان هزاره 12% بهره می بردند و به اساس همین معلومات تنها 1% برای پوشش مصارف معاشات استفاده می شد. به نوشته احمد رشید، جنگ سالاران همچنان بر منابع طبیعی افغانستان از جمله معادن زغال سنگ و نمک در بغلان و تخار، کارخانه های سمنت و پنبه و همچنین منابع نفت در شبرغان و نیز معادن زمرد کنترل داشتند. همچنین چاندرا در یک رساله تحقیقاتی خود نوشته که جنگ های چندین ساله در افغانستان زمین ساز ایجاد شبکه گسترده مواد مخدر شد که در آن برزگران، فرماندهان محلی، جنگ سالاران، مقام های حکومتی، پروسس کنندگان هیروین، قاچاقبران و تاجران مواد مخدر دخیل بودند. در یک مقاله لاس انجلس تایمز که در سال 2005 نشر شده بود، از قول منابع حکومت آمریکا گفته شده که کشت کوکنار در سال 2004 میلادی به 510,000 هکتار زمین افزایش یافته بود، در حالی که در سال 2003 به 150,000 هکتار زمین می رسید. یک مقام آمریکایی در آن زمان گفته بود است که از کشت کوکنار به این پیمانه در سال 2004 میلادی تا به 7 میلیارد دلار عاید می توانست به دست آید. احمد رشید در کتاب سقوط در هرج و مرج اشاره می کند که اداره استخبارات مرکزی آمریکا می خواست که هر برنامه امدادی ایالات متحده در راستای کمک به دستگیری اسامه بن لادن استفاده شود و بیش از این که در بازسازی افغانستان هزینه شود، جنگ سالاران را تقویت کند. جامعه جهانی در رأس ایالات متحده آمریکا پس از سقوط دادن رژیم طالبان، حکومت به رهبری رئیس جمهور کرزی را کمک کردند تا در بخش‌های گوناگون مثل معارف، تحصیلات عالی، صحت و تجارت بهبود یابد. بر اساس معلومات حکومت ایالات متحده، اکنون نزدیک به 8 میلیون شاگرد که بیش از سوم حصه‌شان دخترانند، مکتب می‌روند. دسترسی به صحت از 9% به 60% افزایش یافته و افغانستان از لحاظ آزادی بیان و رسانه‌ها در منطقه بی‌نظیر است. و به اساس گزارش‌ها، ایالات متحده آمریکا 65 میلیارد دلار را برای ساختن اردو و پلیس ملی افغانستان مصرف کرده است. اما تحلیلگران می‌گویند که تقویت نیرومندان محلی و توجه ناکافی به دولت سازی در افغانستان، تطبیق قانون و حاکمیت قانون را در این کشور با موانعی روبرو کرد و توازن قدرت میان دولت و جامعه را نیز برهم زد. علی احمد جلالی، وزیر داخلی پیشین افغانستان و استاد پوهنتون دفاع ملی در واشنگتن دی سی است. او در صحبت تلفنی با رادیو آزادی توضیح می دهد که قبل از انقلاب کمونیستی سال 1979 در افغانستان دو ساختار قدرت موجود بود که تا اندازه توازن میان دولت و مردم را نگه می داشت.
اصلا تو افغانستان که همیشه دی اتوریتی مرکزونه معمولا دو و یو خپل حکومت و چی خپل نهادونه سره دغه که او هغه ارتباطات و نتورکونه شی دلودن او بل دغه سنتی دغه مراکز دی اتوریتی و صلاحیتونه چې هغه مثلا دغه محلی مخور و قبایل مشران و دی قومونه مشران و علما و د جماعت هغه دغه متنفذین و ملایان او نور هغه ملای سیدانو او پیرانو ده در ټول ځان ته یو اتوریتی درلوده دی، سیاسي اتوریتی هم په دې معنی، یعنی هم سیاسي اتوریتی و هم اجتماعي اتوریتی. پس ته د جنگ له دوران دغه په دریم مرکز اتوریتی چې پیدا شو، دغه یو بل بود زیات که په دغه باندې چې باید دې شو چې د سود راتګ او د ثبات راتګ په کې خندوګ سره مخامخ شو.
جلالی میگوید که در سالهای جهاد در برابر شوروی اشخاص بودند که رهبران مقاومت سیاسی و ملی نامیده می شدند. اما پس از سرنگونی شوروی او اضافه می کند که برخی از رهبران برای منافع تنظیمی فراتر از چارچوب حکومت جنگیدند و جنگ سالار نامیده شدند. اصطلاح جنگ سالار در یک مفهوم کلی غالباً به کسان به کار برده می شود که برون از چوکات حکومت های بر سر اقتدار عمل کنند و مناطق را تحت کنترل و نفوذ نظامی سیاسیشان داشته باشند. جلالی می گوید مرکز سوم قدرت می توانست کنترل شود و یا قانونی گردد. از طریق تقویت نهادهای تطبیق قانون، همچنین از طریق ایجاد احزاب ملی، چیزی که آقای جلالی می گوید افغانستان نتوانست انجامش دهد.
ده نور ما مالک کنست تجارت داری چون بورو ده جنگ نوست دوران که در قوات رو بزای پاتی کی ده قوات رو ده پارش دی یو یعنی تر کنترول لنده را وستل چی دوی لاری ده رو حوادن مختی نو ده یو دا چی دولتی نهادن موسسات لکه پولیس پاوز قضایی قواوی او د قانون د حاکمیت نهادونه قوي کی او پر اساس کې د قوالداري که څو غوړي چې شتمن شي او څو نفوذ سیاسي پیدا کی هغه د قانون لره که پیدا کی د نور ستونزه مخه پیودي. اما بل لاره ای داده شي د جنگ وروسته یو ملي احزاب مستره شي، داسې ملي احزاب چې هغه د سمتي قومي او جبني دغه نه اساس مخلاصي بلکې یو ملي احزاب وي، هغه هم کولای شي چې دغو د هغو کسانو نفوذ تر کنټرول لاندې راولي، یا قانوني کې چې د جنگ په دوران کې دا نفوذ پیدا شوی. اوسنی زمانه کې د افغانستان په اوسنی شرایطو کې دغه دواړه یو ومنه.
چاندرا نویسنده کتاب جنگ ناتمام در افغانستان نیز استدلال میکند که جنگ داخلی سیاست تنظیمی را در افغانستان بنیاد گذاشت و ساختارهای قدیمی را که رابطه بین دولت و جامعه را تعریف میکرد از میان برد. چاندرا معتقد است که تا زمانی که دموکراسی و نهادها در افغانستان تقویت نشوند، مهار کردن قدرت قوماندانان محلی دشوار خواهد بود.
International support is something which is again very critical because
ادامه حمایت بین‌المللی بسیار مهم است، زیرا کاهش کمک و توجه جهان به افغانستان به یقین که اداره کابل را تحت فشار قرار خواهد داد تا در رسیدگی به ساختارهای قدرت در سطح ولایات، ساختارهای غیر رسمی و خارج از چوکات قانون اساسی راههایی را پیدا کند.
Power structures, unconstitutional, one could say.
روتگ نیز به تداوم حمایت بین المللی با افغانستان اصرار می‌ورزد و می‌گوید که با وصف آن که جنگ سالاران سابق در افغانستان در 13 سال گذشته متحول شدند، ولی هنوز هم احتمال بازگشتشان به رفتارهای گذشته موجود است، چون به گفته او آنان با استفاده از ثروت، نفوذ و گروه‌های مسلحشان تا حد خودمختاری حاصل کردند.
We see that people like Dostum and Atta and Ismail Khan.
ما می‌بینیم که افراد مانند دوستم و عطا و اسماعیل خان و دیگران سمت‌های را در دولت پذیرفتند. البته که این همیشه به اساس یک نوع معامله سیاسی است. اگر آنها ببینند که از این را منافعشان حفظ می‌شود، به همکاری با دولت ادامه خواهند داد. اگر ببینند که دولت ضعیف است و یا تضعیف می شود، در آن صورت ممکن است دنبال گزینه دیگری بروند.
جنگ سالاران پیشین ممکن است تغییر کرده باشند یا نکرده باشند، اما نحوه بینش و پاسخ مردم عادی نسبت به آنان دگرگون شده است. بسیاری از مردم عادی در افغانستان که از آغاز انقلاب کمونیستی در سال 1979 تا جنگ‌های میان تنظیمی در سال‌های 1990 و سپس حاکمیت تندروانه طالبان و درجه‌های متفاوت از وضعیت متأثر شدند، می‌گویند که نمی‌خواهند گذشته‌شان آینده فرزندانشان باشد.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بیسی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.